صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاهى وصف.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما این شبهای در تفسیر سوره فرقان بود. آیات آخر سوره فرقان رو که 12 تا ویژگی برای بندگان خوب خدا برای عباد الرحمن مطرح شده اینها رو طی چند هفته بحث کردیم. 7 تا از این ویژگی ها رو هفته های گذشته گفتیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا عرض شد بندگان ویژه خدا بندگان برگزیده خدا طبق این آیات آخر سوره فرقان کسانی هستند که 1 تکبر ندارند متواضعند 2 و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اینها کسانی هستند که در زندگیشون بردبارن حلم دارن تحمل دارند. صفت دیگر عباد الرحمن این بود که اینها نسبت به عبادت نسبت به بیداری در دل شب اهمیت میدن تو دل شب بلند میشن یبیتون ربهم برای خدا عبادت میکنن سجده میکنند. صفت دیگر آن بود که اینها به یاد قیامتند، از عذاب جهنم میترسند. صفت دیگر بندگان خوب خدا این بود که اهل انفاقند، اما حتی در انفاقشون هم اسراف نمی کنند، اعتدال دارند. صفت دیگر آن بود که اینها موحدند، لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ شریکی برای خدا قائل نیستند. اینها مواردی بود که ما هفته‌های گذشته بحث کردیم. دو تا ویژگی رو هم من امشب عرض می‌کنم، با اون ویژگی‌هایی که قبلاً گفتیم تعدادی از اینها ذکر شده باشد، تا انشاءالله بقیه‌ش هم در فرصت‌های بعدی بگیم و این 12 تا ویژگی کامل شده باشد. صفت دیگر بندگان خوب خدا و عباد الرحمن، قرآن می‌فرماید آن است که ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینها اهل آدم کشی نیستند، اهل از بین بردن نفوس نیستند. اینها کسانی هستند که جان مردم براشون محترم است. عزیزان، این بحث چون مبتلا به یه مقداری عرض میکنم، یکی از نکاتی که پیامبر گرامی اسلام در حجۃ الوداع، آخرین حجی که سال 10 هجری رفتن و دیگه بعد از اون حضرت نتوانستن مکه بیان و همون سال سال آخر عمر پیامبر بود و آیه اکمال نازل شد و حادثه غدیر پیش آمد، در اون سال نبی مکرم اسلام در مسجد خیف خطبه ای خواندند. یکی از مطالبی که در این خطبه فرمودن این بود، فرمودن مردم، مؤمن 3 چیزش محترمه، باید حرمتش نگه داشته بشه: یکی جانش، یکی مالش و یکی آبروش. فرمود نه به مال کسی متعرض بشید، نه به آبروی کسی و نه به جان کسی. حالا این آیه شریفه می فرماید اگر کسی بخواد از عضو بندگان خوب خدا باشه، یک ویژگیش اینه که باعث قتل و آدم کشی نمیشه الا بالحق، مگر کشتن روی حق باشه. یعنی چی کشتن روی حق باشه؟ نبی مکرم اسلام فرمودن قتل مؤمن جایز نیست مگر در 3 صورت. البته این 3 صورت هم هر 3 صورتش حکم قاضی میخواد، هر 3 صورتش خود فرد نمیتونه اقدام کنه تو جامعه کسی رو اینطور به قتل برسانه. فرمودن نفس مؤمن محترم است، گوینده لا اله الا الله و معتقد به رسالت من، خونش محترم است، الا مگر رجل زنا بعد احسان، کسی که با فرض همسر داشتن مرتکب زنا بشه که زنای محسن است. خب این با حکم قاضی اگر ثابت بشه با اون شرایطی که داره حکمش قتل. دوم فرمودن رجل خرج محاربا لله و لرسوله، کسی که فساد ایجاد کنه، محارب با خدا و پیامبر باشه، به جنگ با خدا و پیغمبر بلند شه، تو جامعه فساد ایجاد کنه، مفسد فی الارض باشه. این دوم. و سوم فرمودند رجل یقتل مؤمنا، کسی که مؤمنی رو بکشه خب باید قصاص بشه. البته هر سه این موارد طبیعتا تو جامعه اگه به افراد واگذار بشه هرج و مرج میشه، نیاز به حکم قضا قضایی دارد. اگر آدم کشت، اگر زنای محسنه کرد و اگر مفسد در زمین بود، محارب بود، باعث شد که مردم در جامعه به جان هم بیفتند. ولذا ببینید شما، غیر از این فرمود خون مؤمن و خون انسانها محترم است. در روایت داریم قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال دنیا، اگه یه انسانی بیگناه کشته بشه، این گناهش پیش خدا از این که کل دنیا زوال پیدا کنه و تمام بشه بالاتره. خود قرآن هم میفرماید کسی که مرتکب قتل میشود جزاش این است که در جهنم خالد و همیشگی بمانه. این کسانی که به این سادگی فتوای قتل مسلمان ها رو صادر میکنند، یا کسانی که با انفجار توی حرم‌ها، توی مراکز شیعیان، تو مساجد، بین مسلمان‌ها، بین مؤمنین، بین معتقدین به شب رسالت پیامبر، بین معتقدین به توحید شستشوی مغزی داده میشن. اون عالمانی که اینجور فتواها رو صادر میکنن، پاسخ این آیه رو چی میخوان بدن؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. نبی مکرم اسلام فرمود هر کسی با یک کلمه، با یک کلمه کمک کنه در قتل یک انسانی، روز قیامت میاد در حالی که رو پیشانیش نوشته مأیوس از رحمت خدا و جهنم میره. خیلی این روایت عجیبه. من اعان علی قتل مسلمن، کسی کمک کنه بر قتل یه مسلمانی، کسی کمک کنه بر کشته شدن یک مسلمان، ولو به شطر کلمه، ولو با یه حرف. حجاج ابن یوسف ثقفی، قصه رو دقت کنید، آمد در کوفه یا بصره، حالا تردید از منه، آمد تو مسجد مردم رو جمع کرد، گفت بعد از سخنرانی من همه مردها دم مسجد آماده باشید، شمشیر به دست، میخواییم حمله کنیم، عبدالله ابن زبیر رو از پادر بیاریم، میخواست به مکه حمله کنیم، هیچ کس، هیچ مردی تو خانه ها نمانه. خب حجاج سابقهش معلوم بود، خباستش معلوم بود، مردم ازش خوف داشتن، مردها همه جلو در مسجد جمع شدن شمشیر به دست. یک آقای آمد گفت حجاج من یه تقاضایی از تو دارم، میشه من رو تقاضام رو بگم؟ گفت بگو. گفت تقاضای من اینه منو معاف کنی، من پسرها میفرستم دنبالت، ولی خودم زن و بچه، عروسم، دخترام، اینا همه رو باید سرپرستی کنم، من یکی رو خودت معاف کن. گفت باش، تو یه نفر معاف. یک کسی وسط جمعیت بلند شد، این که میگم با یک کلمه گاهی باعث قتل، گفت حجاج چرا اینو معاف میکنی؟ این همون کسیه که تو قتل خلیفه سوم شرکت داشت و من دیدمش اونجا. گفت عجب، خوب شد گفتی، همین جلو مسجد اعدامش کنید تا عبرت بشه، این بنده خدا رو اعدام کردن. حجاج گذشته بود، معاف کرده بود، این که میگن یک کلمه گاهی باعث قتل. ببینید، هانی ابن عروه رو زندان کردن. هانی ابن عروه کسی بود که در کوفه به مسلم ابن عقیل پناه داد، شخصیتی از عزیزان مشرف شدید، کنار قبرش، روبروی قبر مسلم ابن عقیل دفنه، پیرمردی که به هر حال نفوذ داشت و طرفداران زیادی داشت، قبیله قویی داشت، زندانش کردن. مردان قبیلش مسلح اومدن جلو کاخ ابن زیاد در کوفه، شورش کردن، گفتن هانی باید آزاد بشه، فریاد می زدن هانی باید آزاد بشه. شریح قاضی اونجا بود، ابن زیاد گفت مردم آروم کن، آمد بین مردم گفت من میرم پیش هانی حالشو میپرسم، اگه گفت چیزیم نیست برید شماها برید، اگه گفت وایسید که خب وایسید. شریح قاضی بلند شد آمد پیش هانی، دید هانی رو زدن، غرق خون، بدنش مجروح، رو زمین افتاده، اومد کنارش گفت قبیلت جلوی کاخ اجتماع کردن، چه کنم؟ گفت بهشون بگو قیام کنن، بهشون بگو آرام ننشینن. شریح پیام رو اشتباه رساند، یک کلمه، آمد گفت مردم من هانی رو دیدم حالش خیلی خوبه، چیزیش هم نیست، برگردید خانتون. تمام شد، مردم برگشتن، همون شب هانی ابن عروه رو ابن زیاد به شهادت رسوند. ببین با یک کلمه. اینی که یه وقتی مقام معظم رهبری فرمودن خواص همیشه گیرند، چون عوام دنبال رو به خواصن، قبیله وایساده بود، ممکن بود با این حرکتشون جلوی خیلی از مظالم رو بگیرن، اما با یک کلمه شریح برگشتند. کسی کمک کنه به قتل مسلمانی، هانی به خاطر یک جمله شریح به شهادت رسید. وجود مقدس، این مثال سوم، وجود مقدس امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام، پسر برادرش محمد بن اسماعیل، آمد خدمت امام کاظم، داشت میرفت بغداد، آقا موسی بن جعفر علیه السلام مبلغی پول بهش کمک کردند، تفقد کردند. وقتی از درب خارج میشد عرض کرد عمو جان به من نصیحتی بکنید، امام فرمودن پسر برادر در قتل من شرکت نکن، در خون من شرکت نکن. همین دو سه مرتبه هم امام تأکید کردن. محمد ابن اسماعیل رفت پیش هارون الرشید سعایت کرد، پسر برادر موسی بن جعفر، موسی بن جعفر عموشه، رفت سعایت کرد علیه موسی بن جعفر و باعث دستگیری موسی بن جعفر رو فراهم کرد و بعدم باعث شهادت موسی بن جعفر رو فراهم کرد. البته خودش به درک واصل شد، نتونست اون پولهایی که هارون الرشید بهش داد یک درهمش هم استفاده کنه. اما این است، من اعان علی قتل مسلمن. چرا خودکشی تو اسلام حرامه؟ در روایت داریم کسی که خودکشی میکنه در جهنم خالد میماند، همیشه میماند، چون انسان حق نداره به بدن خودش لطمه برسونه. بدنتو باشه نمیتونی دستتو قطع کنی، نمیتونی رو بدن ضربه وارد کنی، نمیتونی لطمه برسانی، لطمه در واقع ضرر آمیز، لطمه ای که باعث ضربه و ضرر بشه، نمیتوانی خودتو بکشی. چرا خودکشی انقدر در اسلام مذمت شده؟ ولذا این نکته رو دقت بفرمایید که یکی از ویژگی های انسان آی مؤمن این است که ولا یقتلون النفس التي حرم الله بالحق. خب این یک صفت. صفت بعدی که قرآن میفرماید، اینم عرض کنیم و بعد جنبندی بکنیم، هشتمین صفت انسان های برگزیده، خوب عنایت بفرمایید، این است ولا یزنون. ببینید این سه چهار تا صفتی که این هفته گذشته و این هفته گفتیم همه جنبه سلبی داره. لا یدعون مع الله الهن آخره، بندگان خوب خدا مشرک نیستند. دو، آدم کش نیستند. سه، لا یزنون، اهل زنا نیستند، اهل فحشا نیستند. عزیزان من این نکته رو عنایت بفرمایید، من مقدمه بگم بعد اینو توضیح بدم. انسان یک حرارت جسمی داره، یه آتش روحی، اینا با هم فرق میکنه. من یه مثالی بزنم، یه وقت انسان گرسنه میشه، بدن نیاز به غذا دارد، خب یه غذای خوب جلوش میذارن میخوره، سیر میشه. وقتی سیر شد بهترین غذا رو که بیارن دیگه میل نداره، میگه سیر شدم. حتی شما بهترین غذا فرض کنید چلو مرغ، چلو کباب، 4-5 وعده که پشت سر هم بخوری، یه وقت که میارن میگه دیگه نمیخوام آقا، خسته شدم. انسان بهترین غذاها رو وقتی سیر شد دیگه میل نداره. چرا؟ چون نیاز جسمی تأمین شده. اما آتش اینطور نیست، آتش جسمی. مثلا فرض کنید میل به پول پرستی، به ریاست، این حد نداره. میبینی یه وقت جنایت میکنه، آدم میکشه، کلی باعث فساد میشه برای اینکه به یه مالی یا ریاستی برسه. در مسئله جنسی ما یه نیاز جنسی داریم، یه آتش جنسی. امروز این دوتا تو جامعه قاطی شده. نیاز جنسی رو اسلام منع نکرده، نیاز جنسی با ازدواج، میگه هر جوانی هر کسی ازدواج کنه، همسر شرعی خانه مثل غذایی که انسان میل داره نیاز جنسیشو برطرف میکنه. اما آتش جنسی اینه که یک نوع بیماری در نگاه کردن به نامحرم، نشستن پای فیلم های ناپسند، ولع و حرص به دنبال زن و دختر مردم بودن، این فرق میکنه، این سرابه و این یه بیماری است. اینی که در روایت داریم هر عضوی یک بهره ای از زنا دارد، زنای چشم نگاه است، زنای دست لمس است، دست زدن به بدن نامحرم است. اینی که اسلام اینقدر تأکید داره بر پوشیدن بدن، بر پوشاندن خود، بر کنترل چشم، ان نظر و سهم من سهام ابلیس، فرمود نگاه تیری از تیرهای شیطان است. چرا اینقدر تأکید داره؟ بعضی آمدن در غرب گفتن نه، اگر این روابط عادی بشه موجب می شود حساسیت ها کم بشه. اینطور نیست، باعث می شود یک نوع در واقع آتش روحی و آتش جنسی برای انسان ها پیدا بشه. لذا اینو به این عزیزانی که اینجا نیستن، البته هر کجا هستن گوش میدن عرض میکنم، که گرفتار فیلم های ماهوارن تو خانه هاشون، برای خودشون، برای بچه هاشون، گرفتار نوارهای موسیقی محرکن، گرفتار فیلم های اونچنانی و عکس و تصویرات و موبایل ها، و که واقعا آدم خجالت میکشه گاهی آقا تو مدینه منوره، تو مشهد مقدس، گاهی بعضی از تلفن ها زنگ میزنه میبینی بدترین ترانه خواننده ها روی موبایل، بعضی نشسته بالا سر امام رضا برای هم عکس ها و تصویرهای ناپسند. اینها یک نوع بیماری میاره، طرف سنش هم که بالا بره اصلا قوای جنسی هم نداشته باشه، توان جنسی هم که نداشته باشه، باز میبینی نگاه میکنه به نامحرم. و در روایت هم داریم این نگاه ها و این جور میل ها حد متوقف نداره، حد سیری نداره، بیمار میکنه. پیش من میان بعضی ها همسر داره، اولاد داره، زندگی داره، همسر خوب داره، باز میبینی نگاهش به دیگری است، یک نوع بیماری نسبت به مسائل جنسی پیدا کرده. اینی که عزیزان من، اسلام توصیه میکند به زنها خودشونو بپوشانند، توصیه میکند حریم رو نگه دارن. چرا نبی مکرم اسلام فرمود نحن معاشر الانبیا لا ننظر الى ادبار النساء؟ چرا فرمود پشت سر شیر راه برو اما پشت سر نامحرم راه نرو؟ اینا پیام داره. چرا فرمود به زنهای مؤمن بگو جلباب؟ جلباب آقا تو قرآن به معنای پوشش بلنده، پوشش بلند داشته باشن، پوششی که تمام بدن رو بپوشانه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای فاضل یه وقتی میفرمود این جلباب حکم چادر است. اینی که قرآن در سوره مبارکه میفرماید به مؤمنین بگو، خطابم فقط به زنهای پیامبر نیست، پیامبر به زنهای خودت، به دخترهای خودت، به زنهای مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. این جلابی که جمع جلباب است، در لغت نگاه کنید دارد پوششی که تا روی پا رو بگیرد. چرا اسلام اینقدر؟ اولا میخواد فرق بین اون آتش و حرارت روشن بشه، ثانیا میخواد یک نوع ولع و حرص ایجاد نکنه در مسائل شهوانی، یک حد شرعی و حد درستی. اگر جامعه مبتلا شد به روابط غیر شرعی، اون وقت اون ضوابط شرعی از بین میره، اون وقت نگاه به همسر نگاه عادی میشه، اون وقت ارتباط های ناپسند میشه. اینی که انقدر اسلام تأکید دارد بر پوشش، بر حجاب، بر حفظ حریم، بر این که زنها تا جایی که امکان دارد و ضرورت نیست تو جامعه کمتر خودشونو ظاهر کنند. چه ضرورت دارد تو همه مراکز، تو همه مغازه ها، تو همه مشاغل، تو مراکز دانشگاهی، ما تو دبیرستانمون، تو ابتدایمون، تو راهنماییمون، کلاسامون تفکیک شده است، همچی که پا به دانشگاه میرسه اوج شهوات جنسی، اوج غرایز جنسی، دختر و پسر 17-18 ساله رو کنار هم تو کلاس می نشونیم تو محیط دانشگاه. خب اینا یک چیزایی است که باید مسئولین آموزش عالی، مسئولین دانشگاه آزاد ازشون میاد. تجربه دانشگاه الزهرا رو میتونن در خیلی از جاها، تجربه دانشگاه قم رو که تفکیک شده است تو خیلی از دانشگاه‌های دیگه میشه ایجاد کرد. برنامه‌ریزی میخواد. اگر این برنامه‌ریزی صورت بگیره، جلوی خیلی از این جنایت ها، این جرم ها، این حوادث، این روابط، این طغیان شهوات ها گرفته میشه. قرآن کریم میفرماید یکی از صفات مؤمنین است که اهل زنا نیستند. زنا و فحشا در صورتی در جامعه گسترش پیدا میکند که مقدماتش فراهم بشه، و مقدماتش با نگاه است، با پخش فیلم های ناپسند است، با روابط نادرست است، با عدم رعایت حریم هاست. خب قرآن کریم بعد از بیان این دو ویژگی که یک اهل کشتن نیستن، نفوس رو محترم میشمارن، و دوم این که اهل فحشا نیستن، میفرماید هر کسی که این کارو انجام بده و من یفعل ذالک یلقى اثاما، این معصیت بزرگ است، اسم و گناه است. بعد در سوره فرقان ملاحظه بفرمایید خداوند تبارک و تعالی میفرماید الا، مگر اون کسانی که اهل توبه و ایمان و عمل صالح باشن. غالبا تو آیات قرآن این سه تا واژه کنار هم آمده، تاب، آمن و عمل صالحا. دلیلش هم اینه، توبه پاک کردن و در واقع از بین بردن است، ایمان عقیده و باور است، عمل صالح جبران است. انشاءالله خدا قسمتتون کن نجف اشرف مشرف شوید. وقتی وارد حرم امیرالمومنین میشید، این روایت رو اون کاشی های ورودی حرم نوشته، کسی تو مسجد گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، امیرالمومنین فرمود سکلت که امک، مادرت به عزاد بنشینه. میدانین چه کلمه بزرگی است؟ بعد شرایطی فرمود برای استغفار که حالا بعضی شرط کمال، بعضی شرط اصل استغفار، این روایت اونجا نوشته. یکی از شرایط این بود، فرمود پشیمان بشی. امام رضا فرمود کسی که استغفار کنه اما قلبن پشیمان نشه، خودشو به تمسخر گرفته. من استغفر الله به لسانهی ولم یندم به قلبه فقد استهزأ به نفسه. قرآن کریم در سوره فرقان میفرماید این صفاتی که ما شمردیم اگه کسی داشته باشه معصیتکاره و اهل عذاب، الا مگر اون کسی که توبه کند، ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده. خب این تا اینجای در واقع بحث از این آیات سوره مبارکه فرقان، ادامه اون ویژگی ها که 4 ویژگی باقی ماند، 8 ویژگی از این 12 ویژگی رو عرض کردیم خدمت شما، 4 ویژگی باقی ماند، انشاءالله بعداً به عرض خواهیم رسان. خدایا به همه ما توفیق عمل به کلمات نورانی قرآن رو عنایت بفرما. خدایا چشم ما، دست ما، زبان ما، اعضای ما کنترلش، پرهیزش از گناه، توفیقش رو به هممون نصیب بگردان. خدایا موجبات ازدواج جخترا و پسرامون رو فراهم بفرما. خدایا شغلشون رو، زمینش رو فراهم بفرما. مسلمان های دنیا، عراق، افغانستان، فلسطین، یاری بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، امام عزیز، شهدا، شهدای بسیج، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. و عجل اللهم فی فرجه عظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انشاءالله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و نثار روح پرفتوح و ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی عنایت کنید. بحث تفسیری رو ما سال گذشته شبهای پنجشنبه در این محفل نورانی و شریف داشتیم، در رابطه با آیات آخر سوره فرقان. این بحث به حمد الله بعد از جلساتی تمام شد و 12 ویژگی از بندگان برگزیده و ممتاز الهی رو که آخر سوره فرقان آمده طی شبهای پنجشنبه سال گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اما امسال و در دور جدیدی از بحث تفسیری انشاءالله سوره مبارکه لقمان رو مورد بحث قرار خواهیم داد که این سوره 34 آیه دارد و طبق نقل بسیاری از مفسرین در شهر مکه نازل شده است. در حدیث داریم اگر کسی هر شب سوره لقمان بخواند و انس با قرائت سوره لقمان داشته باشد، در بهشت رفیق و همراه او جناب لقمان است، لقمان حکیم، که خدای تبارک و تعالی یک سوره رو به نام او اختصاص داده و می‌فرماید ما به او حکمت دادیم، با اینکه لقمان پیامبر نبود، نبی نبود، اما یک سوره از قرآن به بیان نصایح و مطالب مربوطه به او اختصاص یافته. علاوه بر قرآن تو روایات هم ائمه ما زیاد از لقمان یاد کردند. گاهی امام معصوم و حجت خدا مثل امام صادق علیه السلام وقتی مطلبی رو فرموده می‌فرماید قال لقمان لابنهی، لقمان به پسرش اینطور گفت. امام علیه السلام در مواردی گاهی بیاناتی رو از و کلماتی رو از زبان لقمان نقل می‌کند. در حدیث داریم کسی که انس با سوره لقمان داشته باشد رفیق او در بهشت لقمان خواهد بود. البته تمام این ثواب‌هایی که برای سور قرآن ذکر شده و در واقع پاداش‌هایی که آمده، توجه دارید که اینها تمسک به قرآن، عمل به این آیات و به کار بستن اینهاست، نه صرف لقلقه و قرائت ظاهری. حالا انشاءالله به فضل خدا ما شروع خواهیم کرد این سوره مبارکه رو، هر هفته یه بخشیش رو خدمت شما به صورت سلسله وار نکاتی رو به عرض شما میرسانیم. سوره اینطور شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان خیلی شباهت داره با سوره بقره، تقریبا آیات اولش هر دو سوره یک پیام داره. سوره بقره با نزدیک به 300 آیه و سوره لقمان با 34 آیه، اما اول این دو سوره خیلی به هم شباهت داره، هر دوش با الف لام میم شروع میشه. در سوره بقره میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، قرآن هیچ شکی درش نیست. اول سوره بقره سخن از قرآن است، هدن للمتقین، کتاب هدایت. اول سوره لقمان هم میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمه للمحسنین، درست همون پیامی که اول سوره بقره آمده با یک جور حروف مقطعه، اونجا الف لام میمه، اینجا الف لام میمه، اونجا دارد در این قرآن شک نیست، لا ریب فیه، اینجا دارد تلک آیات الکتاب الحکیم، این قرآن آیاتش آیات محکمی است، پیام حکیمانه دارد. اول سوره لقمان خدا سه تا صفت برای قرآن آورده، یکی حکمت، یکی هدایت و یکی رحمت. تلک آیات الکتاب الحکیم، این کتاب کتاب حکمت، هر چی درش هست مطالب حکمت آمیزه. هدن هدایت و رحمه رحمت للمحسنین. عزیزان من توجه دارید کلمه هدایت تو قرآن در 5 شکل ذکر شده راجع به افراد. یه جا قرآن می‌فرماید هدن للناس، این کتاب هدایت برای مردمه. یه جا می‌فرماید هدن للمتقین، هدایت برای اهل تقواست. یه جا می‌فرماید للمحسنین، هدایت برای نیکوکاراست. یه جا می‌فرماید للمؤمنین، هدایت برای مؤمناست. یه جا می‌فرماید للمسلمین. قرآن 5 جور متعلق هدایت داره، گاهی می‌فرماید هدایت برای مردمه، گاهی مؤمنا، گاهی مسلما، گاهی محسنا، گاهی پرهیزکارا. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، اینجا میگه هدایت برای همه است. اول سوره بقره میفرماید هدى للمتقین، هدایت برای اهل تقواست. در اول سوره لقمان میفرماید هدى و رحمه للمحسنین، هدایت برای نیکوکاراست. جای دیگه میفرماید برای مسلمین و جای دیگه برای مؤمنین. خب این کتاب که هدایته، بالاخره برای همه مردمه یا برای اهل تقوا؟ ببینید آقا، من یه مثالی بزنم، یک غذای خوب پر انرژی سالم، اگر این غذا رو یک ظالم و ستمگر بخوره، غذا خوبه عالیه، اما انرژی میشه برای ظلم، برای ستم، برای زورگویی. اگر یک غذای خوب و سالم رو یک آدم بد، پست و یک آدم منافق بخوره، منافق این غذای خوبو که میخوره انرژی میشه براش که بیشتر نفاق کنه، بیشتر دروغ بگه، بیشتر خیانت کنه. همین غذای سالم و اگر یه عالم بخوره انرژی میشه برای اینکه بیاندیشه، کتاب بنویسه، حرف خوب بزنه. یه عابد بخوره انرژی میشه برای اینکه عبادت کنه. غذا غذاست، کی میخوره و کی استفاده میکنه مهمه. شما سوره توبه رو ببینید، قرآن میفرماید وقتی یه سوره نازل میشد دو جور اثر داشت. یه آیه‌ای که نازل میشد، این آخر سوره توبه است، این آیه اواخر سوره توبه، میفرماید و اذا ما انزلت سوره، وقتی یه سوره زمان پیغمبر نازل میشد دو حالت داشت. مؤمن وقتی میشنید فزادت هم ایمانا، ایمانش زیاد میشد. منافق و آدمای پست وقتی میشنیدن زادت هم رجسن الا رجسهم، پستی و پلیدیشون زیاد میشد. خب قرآن هم مثل غذای خوبه، چطور برای منافق فی قلوبهم مرض زادهم الله مرضا، برای منافق مرض میشه، برای مؤمن ایمان میشه. دلیلش همینه که پذیرش مهمه، کی این پیام رو میگیره، کی این پیام رو گوش میده. عزیزان، برای راه رافتن خوب آدم هم باید راه و بلد باشه، هم نور داشته باشه، هم چشای خودش سالم باشه. اگه هم راه درست بود، هم نور زیاد بود، ولی یکی کور بود، خب این جایی رو نمیبینه، نه راه مشکل داره نه نور، چشمه این نمیبینه. اگر آب جوش رو شما روی چاه گنداب بریزی بوی تعفن ازش بلند میشه، چون چاه متعفنه. ولذا قرآن هدایت برای همه مردم هست، ولی همه ازش استفاده نمیکنن. کسانی استفاده میکنن که زمینش رو داشته باشن، کسانی استفاده میکنن که بخوان. منافق هرچی قرآن میخونی خدا میفرماید بیماریش بیشتر میشه. چرا؟ مگه قرآن بیماری میاره؟ نه، قرآن بیماری نمیاره، چون قرآن از پیش خداست، خدام سلامه و کسی که سلامه سلامت میاره. اصلا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید قرآن یه ویژگیش اینه، داروییه که درد نمیاره. شما الان داروهایی که پزشکا تجویز میکنن گاهی طرف میخوره، ولی یه عوارض دیگه داره، گاهی هم روش نوشته آقا این دارو خواب میاره، این دارو زخم معده میاره، این دارو اشتهاتو میگیره، این دارو حالت تهوع میاره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید شفاء، این قرآن شفایی است که سقم و بیماری توش نیست، خودش درد نمیاره. ولی منافق وقتی، یا آدم بد، آدم معصیتکار وقتی قرآن رو میشنوه رجس و پلیدی و بیماریش زیاد میشه. چرا؟ دلیلش من برای شما میگم، چون هر آیه‌ای که نازل میشه یه پیامی داره. یه آیه میگه نماز بخون، این نمیخونه، مرضش میره بالا. یه آیه میگه زکات بده، این نمیده. یه آیه میگه دروغ نگو، میگه غیر. هرچی تکلیف بیشتر میشه آدم بد در واقع رجس و پلیدیش بیشتر میشه، چون بیشتر مخالفت میکنه. این است که قرآن هدایته، ولی هدایت برای کسیه که پذیرش درش باشه. همین قرآن رو ببینید شما، من دو تا داستان براتون بگم برای اینکه روشن بشه. عبدالله ابن مسعود جوانی بود، قد کوتاهی هم داشت، زمان پیغمبر گرامی اسلام وقتی سوره الرحمن نازل شد به رسول خدا عرض کرد اجازه میدید من برم در جمع مشرکین این سوره رو بخوانم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سوره‌ای که تمام مطالبش درباره بیان نعمت‌های خدایی است، اجازه میدید من برم؟ حضرت اجازه بیش داد، اومد
در جمع مشرکین فریاد زد بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، ریختن سرش، زدنش به شدت که ابو جهل یه سیلی زد تو گوش عبدالله ابن مسعود که خون از گوشش جاری شد، با گوش خونالود برگشت دوباره فردا رفت کتک خورد، دو روز سه روز پشت سر هم کتک شدیدی خورد، برای اینکه چیزی هم نمیگفت، قرآن میخوند، سوره الرحمن، که وقتی با گوش پر از خون خدمت رسول خدا اومد پیغمبر اکرم خیلی متأثر شد. این چیه که قرآن میشنوه قاری رو میزنه؟ این چرا تحمل نداره؟ مگه این حرفا، این قضا و این بفرمایید که مطالبی که گفته میشه مطالب شفا نیست؟ بیش از 40 عنوان تو قرآن برای قرآن اومده، بصائر، فرقان، ذکر، هدایت، حکمت. این قرآنی که خدا نمیفرماید بصیرته، هازا بصائره، این قرآن بصیرت هاست. به قول فارابی فیلسوف معروف میگه ای کاش ارسطو زنده بود و میدید چقدر زیبا تو این آیه قیاس جلی و استدلالات عالی آمده. کاش ارسطو بنیانگذار علم منطق زنده بود، که ارسطو نزدیک 2000 سال پیش بوده، قبل از اسلام بوده. کاش بود، فارابی اینو میگه، میگه کاش بود این آیه رو میشنید، آیه‌ای که در سوره یاسین است. قرآن کریم میفرماید ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام، تا آخر آیه قل یحییها الذی انشأها اول مره. فارابی وقتی به این آیه میرسه قل یحییها الذی انشأها اول مره، میگه این آیه یک دوره استدلالات منطقی توشه، کاش ارسطو بود و در مقابل این آیه زانو میزد. خب اینا بصائره، هازا بصائر من ربکم، شفاء، رحمت، نور، ذکر، هدایت. چرا باید اینطور برخورد کنن؟ حالا اینکه مشرکین بودن، من یه داستان دیگه براتون بگم، این داستان خیلی جالبه و جای تأسفه که انسان تو تاریخ بعضی از این مطالب رو میشنوه. در جنگ جمل مولا الموحدین امیر المومن علیه السلام یک روز در حالی که قرآنی به دستش بود نگاهی به لشکر کرد، فرمود کیست که بره با این قرآن با اینا احتجاج کنه؟ حضرت نمیخواست آغاز کننده جنگ باشه، در صفین هم نمیخواست. در صفین ابن عبدالحدید میگه وقتی آمدن خدمت ایشون گفتن آقا چرا شروع نمی کنید؟ فرمود من نمیخوام شروع کننده باشم، اونقدر صبر میکنم شاید اینا هدایت بشن، شاید برگردند. امام هادیه، امام در دلش میخواد در درجه نخست طرفدار افرادی که در مقابلشن برگردن. چقدر امام حسین روز عاشورا خطبه خوان، بالغ فی النصیحه والموعظه، چقدر از همه شیوه ها برای نصیحت استفاده کرد. حضرت یه نگاهی کرد به سپاهیانش، فرمود کی حاضره حق این قرآن رو ادا کنه، بره با اینا احتجاج کنه؟ یه جوان کم سن و سال لاغرندامی به نام مسلم مجاشعی که با مادرش اومده بود، مادرش هم در صحنه حضور داشت. بعضی از این خانوما گاهی می اومدن هم کمک کنن پشت جبهه، هم گاهی بعضی از اینها تحریک میکردن، اشعار میخواندن، تشویق میکردن رزمنده ها رو. با مادرش آمده بود، گفت یا امیرالمومنین من میرم. قرآن رو به دست گرفت، اومد ایستاد در مقابل سپاه جمل، فریاد زد، شروع کرد قرآن خواندن در حالی که قرآن به دست راستش بود. حمله کردن، دست راستش رو از بدن قطع کردند، قرآن رو داد به دست چپش. قرآن در حالی که رو دست چپش بود و زبانش به قرآن، خب بابا اینا سپاه علی الظاهر مسلمان بودند، به اسم اسلام اومده بودند، به هنگام نماز به نماز، این چی میگه؟ مگه داره قرآن میخوانه؟ چی دستشه؟ مگه قرآنه؟ قرآن رو ابزار میخوان بعضیا، قرآن رو وسیله اهداف خودشون میخوان، بعضی قرآن رو آیاتش و مطالبش رو بر امیال خودشون تفسیر به رأی میکنن. آقا شمشیر زدن دست چپش قطع شد، قرآن روی سینش افتاد رو زمین، نذاش قرآن رو زمین بیاد. آیان خواهران قرآن رو احترام کنید. مکرر تو این حرم دیدم قرآن رو زمین میذارن افراد، این کار خوبی نیست. اگر تو اتاقاتون قرآن هست پا دراز نکنید، قرآن رو بالاتر از خودتون بگذارید، قرآن رو زمین نگذارید. جایی که قرآن خوانده میشه صحبت نکنید، حتی قرآن هم نخوانید، گوش بدید. قرآن نمیفرماید فقط گوش بدید، میفرماید وقتی خوانده میشه هم گوش بدید هم انصتوا، ساکت بشید. قرآن خیلی در بین ما باید بهش توجه بشه. این اطلاعیه ها اعلامیه های با قرآن و زیر دست و پا قرار ندید. بچه هاتون رو با قرآن، جوانی که گوشت و پوست و خونش با قرآن رشد کنه این جوان عاقبت به خیر میشه. قرآن رو تو خونه هاتون هر شب بخوانید. اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله دارم میرم سفر. فرمود زاد و توشه نمیخوای؟ نمیخوای سفرت آرام باشه؟ نمیخوای سفرت بی خطر باشه؟ چرا یا رسول الله، چه کنم؟ فرمود هر وقت سفر میری 5 تا سوره بخوان تا محفوظ بمانی، تا در زندگی و در سفر زاد و توشه داشته باشی. قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، این 4 قلی که معروفه، و سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح. فرمود این 5 سوره رو همراه خودت کن تو سفر. قرآن باعث انس، نذاش قرآن رو زمین بیفته. افتاد رو زمین، قرآن روی سینش وحشیانه ریختن روش و بدنش رو قطعه قطعه کردن و او رو به شهادت رسوندن در حالی که قرآن پاره پاره شده بود روی سینش، قرآن با خون آمیخته شده بود. مادرش خودش رو رسوند بالا سرش، مادر شهید خودش رو رسوند بالا سرش، خم شد، قرآن و سینه خونین پسرش رو بوسید، خم شد، قرآن و سینه شکافته پسرش رو بوسید و شروع کرد شعر خواندن. گفت یا رب ان مسلما اتاهم بمصحف ارسله مولاهم. اشعارش تو تاریخ اومده، معناش اینه خدایا تو شاهد باش پسر من حرفی نمیزد، پسر من از خودش نمیگفت، پسر من با قرآنی که مولاش بهش داده بود آمده بود، با قرآنی که امامش بهش داده بود آمده بود. ان مسلما اتاهم بمصحف ارسله مولاهم، مولاش فرستاده بودش. این است. مگه ابا عبدالله سر مقدسش بالای نی قرآن میخوان سنگ نمیزدند؟ اگر کسی پذیرش درش نباشه اینطور است، اگر کسی زمینه درش نباشه اینطور است. به قول دمیری یک کتابی دارد به نام حیات الحیوان، ایشون در اونجا نقل میکنه، قصه های خوبی تو این کتاب هست، حیات الحیوان. دمیری میگد که یکی از امرای مصر از دنیا رفت، یه قاری قرآن رو دیدن، گفتن تو چند ماهی کنار قبر این حقوق بد میدیم قرآن بخوان. که حالا اینم البته رسم خوبی است، مخصوصا 2-3 شب اولی که کسی از دنیا میره تو بعضی شهرها این عمل میشه، تنها نگذارن بماند یک کسی قرآن بخواند، تأثیرگذار باشه مخصوصا از بستگان نزدیک. گاهی میبینی همه افراد میان برای ختم و مراسم و پذیرایی و از مرده و قبرستان غافل میشن. چرا زهرای مرضیه به امیرالمومنین عرضه داشت علی جان شب اول تنهام نگذار، مونس میخوام؟ اون لحظه لحظه ایست که میت نیاز به مونس دارد. کی؟ صدیقه طاهره، اون کسی که عالم هستی به طفیل وجود اوست. میفرماید علی جان منو تنها نذار، اقرأ لی القرآن، کنار قبرم بنشین و قرآن بخوان. و امیر المومنین شب اول کنار قبر زهرا ماند و قرآن خواند. این میرساند که همسرتون، فرزندتون، پدرتون از دنیا میره شب اول تنهاش نگذارید، تقسیم کنید، یه چادر کنار قبر بزنید، یه اتاقچه‌ای 2-3 نفر بمانن مرتب قرآن بخوانن، نماز بخوانن. خیلی آدم این لحظات نیاز داره، لحظات سختی است، حساسی است. دمیری میگه یه کسی رو گذاشتن برای این قرآن بخونه، این 1-2 شب بود فرار کرد، هر چی گشتن پیداش نکردن و خلاصه با زحمت وقتی یافتنش گفتن چرا در رفتی؟ مگه تو حقوق نمیگیری؟ حقوقت کم دو برابر میکنیم، سه برابر میکنیم. گفت هر چی بدید من قرآن نمیخوام. برای اینکه این میت شما به خواب من اومد، به من گفت تو چه کار میکنی اینجا؟ گفتم قرآن میخونم تو ثواب ببری. گفت چه ثوابی؟ هر آیه‌ای که تو میخونی که تو سر من میزنن اینجا، میگن گوش کن، این میگه لا یقتب، تو غیبت کردی. گوش کن، این میگه ظلم نکن، تو ظلم کردی. هر یه آیه‌ای که میخونی که تو سر من میزنن، نمیخوام بخونی. من دیگه بالا برید پایین برید، برای مرد شما قرآن نمیخوام. رب تال القرآن والقرآن یلعنه. شما ببینید قرآن کریم وظیفه تدبر، افلا یتدبرون القرآن، وظیفه بفرمایید که تفقه، وظیفه درک قرآن، وظیفه فهم قرآن بر عهده ما گذاشته. آیان خواهران با قرآن انس داشته باشید. تلکه این اول سوره لقمانه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. این قرآن چیه؟ تلکه این کتاب، آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمه للمحسنین. اگه سالم بودی، اهل احسان بودی، اهل تقوا بودی، مریض نبودی. مریض غذا بخوره مریضیش بیشتر میشه. لذا اگر سالم بودی، این کتاب سه تا اثر تو زندگیت داره: یکی حکمت، یکی هدایت و یکی رحمت. اونم چه هدایتی؟ شما اول سوره جن رو نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، اول سوره جن. وقتی جنی ها اومدن خدمت پیغمبر گرامی اسلام، چون میدونید رسول خدا دعوتشو بر جنم عرضه کرد، اونا دو دسته شدن. قرآن میفرماید عده ایمان آوردن، عده هم کافر. اونایی که سالم بودن، زمینه درشون بود، عناد نداشتن، معاند نبودن، اول سوره جن قرآن رو باز کنید. در مکه وقتی خدمت رسول خدا رسیدن، یه قدری پیغمبر آیات خواند، چی گفتن جنیا؟ گفتن این قرآن چقدر عجیبه. انا سمعنا قرآنا، ما قرآنی شنیدیم، آیاتی شنیدیم که شگفت‌آوره. بعد از میان تمام اوصاف قرآن، اجنه یکیشو ذکر کردن، گفتن یهدی الی الرشد، این قرآن آدم رو به رشد هدایت میکنه. این اول سوره مبارکه جن، یهدی الی الرشد. جن، این کلام از قول جنه. به پیغمبر گفتن این حرفایی که تو میزنی توش رشده، توش هدایته. یهدی للتی هی اقوام، قرآن به راه استوار هدایت میکنه. برادران خواهران، حدیث داریم چهار چیز تو این دنیا غریبه، شکوه میکنه. غربت، غربتی نیست که آدم حتما تو یه جایی باشه که آشنا نداشته باشه. یه وقت کسی تو شهر خودش غریبه، الان یکی رو زندان کنن اهل قوم باشه، همه فامیلش هم تو قوم، این تو زندان غریبه، چون کسی باشه ارتباط نداره. یه کسی همه باش قهر کنن، زنش، بچهش، فامیلش باشه، حرف نزنن، این غریبه. غریب یعنی کسی که همدم نداره. فرمود الغرباء فی الدنیا اربعه، غریب و تنها تو این دنیا چهار چیزه. یکی القرآن فی جوف ظالم، قرآنی که ظالم بلد باشه، تو جوف ظالم باشه. ظالم قرآن به دردش نمیخوره. چرا به دردش نمیخوره؟ چون ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این مثل پولیه که آدم ظالم داشته باشه، خرج ظلم میکنه. این مثل بفرمایید غذای پر انرژی و مقویست که آدم خائن بخوره، خب خیانت میکنه. این مثل تقویتی است که منافق بشه، منافق هرچی تقویت بشه بیشتر نفاق میکنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمود چهار چیز غریبه، یکی القرآن فی جوف ظالم. چرا قرآن تو جوف ظالم غریبه؟ چون ظالم قرآن در راه اهداف خودش به کار میبره. دوم فرمود المصحف فی بیت لا یقرأ، قرآنی که تو خانه‌ای باشه خوانده نشه. حدیث داریم کسی 50 آیه در شبانه روز بخونه غافل نیست، از غافلین محسوب نمیشه. سوم فرمود مسجدی که تو محله‌ای باشه نماز توش خوانده نشه. و چهارم رجل صالح مع قوم سوء، آدم صالح و متدین با آدمای بد همسایه بد، رفیق بد، همنشین بد، همکار بد، فامیل بد. مؤمنی که همراه و رفیق بد داره، مسجدی که درش نماز خوانده نشه، قرآنی که خوانده نشه و قرآنی که در جوف ظالم باشه، با قرآن انس داشته باشیم. قرآن امیر المؤمن علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید لقد تجلی الله فی کلامه او فی کتابه. شما خدا رو نمی بینید ولی این قرآن تجلی خداست. خدا تو قرآن تجلی کرده، بروز کرده، ظهور کرده. الفاظ قرآن اعتقاد ما اینه از خداست، نازل از خداست. این کلماتی که ائمه بزرگوار ما در وصف قرآن دارن، القرآن ربیع القلوب. الان بهترین فصل چه فصلیه؟ بهار دیگه. الان نه گرمه نه سرده، آدم احساس آرامش میکنه. فصلیست که زدگی ندارد، سرسبزی است. فرمود سرسبزی قلوب قرآن است، ربیع القلوب، بهار قلب هاست. تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمه للمحسنین. خب این آیات اول و دوم سوره مبارکه لقمان. تا حالا ببینیم محسنین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و بالآخره هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. حالا اگر فرصت کردید امشب این سوره رو باز کنید ببینید دقیقاً 4-5 تا آیه اول این سوره با 4-5 آیه اول سوره بقره با هم تطابق داره. اونجا هم همین الفاظ اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون اومده و با همین شیوه بحث مطرح شده. انشاءالله این اوصافی که برای محسنین هست و ادامه مطالب این آیه بماند برای هفته های آینده. خدایا قلبمون رو با قرآن نورانی بگردان، حشر و نشرمون رو با قرآن قرار بده. قرآن باید تکریم بشه، قرآن خانم باید تجلیل بشه. ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا از قرآن خانا تجلیل کرد. وقتی اون غلام رو زمین افتاد که قاری قرآن بود، ابا عبدالله روز عاشورا بالا سر همه شهدا نیامده. 8 شهید یا 9 تا نوشتن ابا عبدالله بالا سرشون اومده. مجموعه شهدایی که امام حسین اومده بالا سرشون کمتر از 10 نفره و اینا حساب شده بوده. یکی از کسانی که امام حسین بالا سرشون اومده غلامی است که قاری قرآن بود. این اهمیت به قرآن است. و یکی از کسانی که امام حسین بالا سرش آمد و قید کرد که چرا و به این دلیل از او تجلیل کرد، حبیب ابن مظاهر است. ان شاءالله خدا قسمتتون کنه وقتی کنار قبرش برید این جمله رو قبرش نوشته. فرمود حبیب خدا به تو جزای خیر بده، لله درک یا حبیب. چرا؟ فرمود تو قرآن خان بودی، ختم قرآن، لقد کنت فاضلا، تو اهل فضیلت بودی و قرآن رو در یک شب ختم میکردی. حبیب بعضی شبا یه ختم قرآن میکرد، بعضی شبا یه ختم کامل قرآن. تو قرآن رو گاهی در یک شب، فی لیلت واحده. امام حسین بالا سر حبیب نفرمود تو صحابی رسول اللهی، تو مجاهدی، تو جانتو فدا کردی، تو به ما لبیک گفتی. فرمود تو ختم قرآن می کردی. اینا دلیل داره. خود وجود مقدس پیامبر اکرم هم نوشتن مسئولیت که می خواست به افراد بده به میزان اطلاعشون از قرآن بود. وقتی جنازه ها رو تو احد می خواست به خاک بسپره، می فرمود اونایی که بیشتر قرآن حفظن جلوتر دفن کنید. در بهشت هم اینطوره. فرمود اونایی که میان تو بهشت، هر که بیشتر قرآن حفظ باشه میگن بالاتر برو، اقرا ورفع، بخون برو بالا. وسیله بالا برنده بهشت حفظ قرآنه. این قرآن در بین ما مهجور نماند. در مسجد اعظم امسال عرض کردم در سوره واقعه قرآن میفرماید به این کتاب ادهان و سستی نکنید. اف به هاذ الحدیث انتم مدهنون. ادهان از دهن میاد، دهن یعنی روغن، یعنی قرآن و خلاصه سرسری نگیرید. اف به هاذ الحدیث انتم مدهنون. دهن و ادهان به قرآن نداشته باشید. ابا عبدالله از قاریان قرآن تجلیل کرد، هم بالا سر دو تا قاری روز عاشورا آمد، هم نام برد. وقتی بالا سر حبیب ابن مظاهر آمد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. آجان بالا سر جون آمدی، بالا سر اسلم آمدی، بالا سر هر آمدی، بالا سر حبیب ابن مظاهر آمدی، بالا سر مسلم ابن اوسجه آمدی، سرهای اینا رو به دامن گرفتی، حتی غلام خودت رو نذاشتی رو زمین جان بده، سرش رو به دامن گرفتی، علقمه کنار بدن عباس آمدی، کنار بدن جوانت آمدی، کنار بدن قاسم آمدی، تا اونجایی که فرصت اقتضا کرد سرها رو به دامن گرفتی، شهدا رو با خودت میان خیمه دارالحرب آوردی. اما دلها بسوزد برای اون سری که کسی نبود قتلگاه به دامن بگیر. وزه خده و الرمل و تراب، سر رو گذاش رو خاک کربلا، رو رمل و شن کربلا. دلها بسوزد برای اون صورتی که امام زمان میفرماید الخد التری، صورتی که غرق خاک شد، محاسنی که غرق خون شد. دلها بسوزد برای اون سینه ای که پیامبر بوسید اما جای دشمن شد. یوم علا صدر المصطفی و یوم علا وجه السرا. دلها بسوزد برای اون قاری که تنها یک سر، تنها یک سر بعد از شهادت قرآن خوانده، اونم سر مقدس ابا عبدالله است. زید ابن ارقم گفت دیدم داره لبهاش تکان میخوره، تو کوفه داره قرآن میخوانه. اما حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیب کانوا من آیاتنا عجبا و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون باسمک الاعظم.